سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما رضا علامه‌زاده است. آقای علامه‌زاده فیلمساز، نویسنده و کارگردان تئاتر است و بیش از 40 سال سابقه فعالیت هنری دارد. او دانش آموخته مدرسه عالی تلویزیون و سینما در سال 1347 است و پیش از انقلاب چند فیلم سینمایی و مستند ساخت. در سال 52 به همراه گروه خسرو گل و سرخی به اتهام اقدام علیه حکومت شاه محاکمه شد و حبس ابد گرفت که بعداً در جریان انقلاب ایران آزاد شد. او در کتاب دستی در هنر، چشمی در سیاست، ماجرای این دستگیری را توضیح می‌دهد و می‌گوید که این اتهام از اساس ساختگی بوده است. او پیش از ترک ایران در سال 62 چند فیلم مستند ساخت، از جمله حرف بزن ترکمن و ماهیسیای کوچولوی دانا. آقای علامه‌زاده در خارج از کشور چندین فیلم سینمایی و مستند ساخته است، از جمله مهمانان هتل آستوریا، درباره مشکلات ایرانیان برای مهاجرت به خارج، جنایت مقدس، درباره ترور مخالفان حکومت در خارج از کشور، تابوی ایرانی، درباره نقض حقوق بهائیان در ایران و با من از دریا بگو، درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال 67. او در سالهای اخیر چند نمایشنامه هم بر روی صحنه برده است، همچون مصدق و آخرین کارش جغد جنگ که نمایش ضد جنگ برگرفته از شاهنامه فردوسی و شخصیت پیران ویسه از سرداران صلح طلب تورانی است. آقای علامه‌زاده در حومه آمستردام زندگی می کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای رضا علامه‌زاده خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفا در ابتدا با هم بگید که شما برای مهمانی شامتون از کدام 5 نفر میخواین دعوت کنید؟
با تشکر از شما دوست گرامی و شنوندگان برنامه جالبت، من این 5 نفر رو به یه ترتیبی که بعدا توضیح خواهم داد انتخاب کردم. اولیش از دکتر محمد مصدق، دومیش از دون کیشوت، سومیش از عارف قزوینی، چهارمیش کلونل محمد طریخان پسیان و در نهایت پنجمی پیران ویسه.
بسیار خوب آقای علامه‌زاده، مهموناتون که معلوم شدن، بعداً حتما برای مخاطبان رادیو فردا توضیح میدید که چرا اینا رو انتخاب کردی، بیشتر در موردشون صحبت میکنیم. ولی قبل از اون آقای علامه‌زاده میخواستم اگه ممکن باشه به من بگید که برای مهمونی شام کدوم موسیقی رو در نظر گرفتید؟
من به ویژه به پاکو دل لوسیا، گیتاریست فقید در واقع کولی اسپانیایی، علاقه ویژه دارم به کاراش. آهنگی که دوست دارم شما توی این برنامه پخش کنیم اسپانیایی است، انت دوس آگوا، که میشه میان دو آب یا میان دو آب. یه قطعه گیتاره که اون سال 1976 ساخته، ما که جوان بود اینو ساخته و اجرا کرده و هنوز بعد از گذشت نزدیک به 50 سال یکی از درخشانترین کارهای این پدیده اوجوبه گیتار نوازی کلی هست.
حالا برمیگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. اول گفتید محمد مصدق، نخست وزیر سابق ایران. مصدق چرا دوست دارید آقای علامه‌زاده؟
اجازه بدیم پس توضیح بدم که من این 5 تا کاراکتری که انتخاب کردم اینا کاراکترهای نمایشنامه‌ی منن. وقتی قرار شدش در برنامه تو عزیز شرکت بکنم، پیش خودم فکرم من 5 تا کاراکتر رو انتخاب کنم که دارای ویژگی خاص خودشون هستن و یک چیز مشترک هم دارن، اون عشق به مردم، مردمگراییشون و اومانیسمشونه و وطن دوستیشون.
بسیار خوب، اولیش گفتید حالا محمد مصدق.
خب محمد مصدق من فکر کنم برای شنوندگان شما بسیار شناخته شده است. در تاریخ معاصر ایران هیچ چهره ای رو نمیشناسیم که تا این حد عملا در قدرت باشه و پایبند به اصول انسانی که قبل از به قدرت رسیدن اعلام کرده باقی بمونه، به دموکراسی، به رعایت حقوق مخالف و مدرن بودن و پاکدستی. اتفاقا این یک پاکدستی بود، اول میگفتم که پاکدستی متاسفانه در کل تاریخ وطن ما در دولت مداران واقعا وجود نداشته.
شاید به خاطر همین پایبندی به اصولش بوده که نهایتا بر اثر کودتای 28 مرداد برکنار شد. شما فکر میکنید مصدق میتونه سر کار بمونه اگه راه‌های دیگه‌ای رو میتونست در پیش بگیره؟
نمیگم که مصدق هیچ اشتباه سیاسی توی زندگیش نکرد یا مثلا راه دیگه‌ای وجود نداشت یا این همچه اتفاقی ندارم. تو همون نمایش خود منم اگه دقت بکنید، من انتقادم مطرح میکنم اونجا. صحنه دارم به وضوح که پسرش ازش میپرسه، میگه تو چرا وقتی که قرار شدش که با اعلیحضرت تو خونه خود من بیای ملاقات بکنی این رد کردی و مصدق میمونه تو این قضیه. بنابراین این نیست که هر کاری کرده دقیقا درست بود از اونه، ولی پایبندیش به مردم و به وطن تو این من تردید ندارم.
شما حتما در مورد موقعی که نمایشنامه می نوشتید در مورد مصدق، در مورد خلق و خوی و ایناش هم حتما یه تحقیقات کردید. فکر میکنید در مهمونی شما چه تیپی خواهد بود؟ یه تیپ سیاست مدار اینا خواهد بود یا اینکه اونجا؟
من امیدوارم که اون بازی هایی که من خودم توی نمایش هم ازش استفاده کردم یا در نداره که یوشول و قاضی در برو قش خون و این افاده کنه. امیدوارم که اونجا هیجانی نشه و بعضی من اونجا خیلی نگران نیستم، چون من این موسیقی که پخش میکنم اونجا این قدری لطیف و چیزی که فکر میکنم به اجازه بده که اینا بخوان یه ذره با هم دیگه دوارفه کنن، زمین که با هم دوار ندارن با هم دیگه چیز دارن. نه اصلا
خوبه، جلسه خوبی خواهد.
من که صاحب خونم بهشون بگم شما رو چرا در همین توضیحی دادم که به خاطر مردم گرایی و وطن دوستی که شما رو دعوت کردم، خود این یعنی اینا رو با هم پرچلان پیوند میده که حالا ممکن اصلا اون شب نرن بیرون از خونه.
حالا میریم به مهمان دوم شما، دون کیشوت، که قهرمان داستان سروانتس با همین نام دون کیشوته. چرا میخواد دون کیشوت جز مهمان
باشه؟ یک سوال خوبی کردی صادق جان، برای اینکه میدونی چیه، من یه مقاله هم نوشتم در این مورد که من نمیدونم چه کسی این تخم لق رو توی فارسی زبان ها شکونده که دون کیشوت یعنی یه آدم احمق بیشعور، در حالی که در فرهنگ اسپانیایی و دنیای اسپانیایی زبان اصلا چنین چیزی نیست. دون کیشوت یه اومانیسته، یه انسان دوست و وطن دوسته و اون جنبه از همه وطن دوستا و مردم گراها که حالت از واقعیت هم گاهی دور میفتن درش هست، ولی اصلا چنین چیزی نیست. که از شریفترین شخصیت هاست تو ذهنیت مردم اسپانیایی زبان. من واقعا تأسف میخورم که میبینم گاهی وقتا آدم های مثل احمدی نژاد و خامنه ای و اینا رو میگن که دون کیشوت وار. چنین چیزی در دون کیشوت نیست. دون کیشوت انسانگراست، ولی راه مبارزه برای این قضیه رو گاهی وقتا طوری پیدا میکنه که چون کتاب طنزه، طنزآلوده.
بله، یعنی معلومه در داستان کسانی که بخونن اینه که دون کیشوت دنبال هدفهای این که مردم از ظلم و استبداد و اینا نجات پیدا بکنن، ولی
دقیقاً اون چیزی انسانی که هیچ هدف دیگه جزئی نداره.
بله، ولی دوچاره ولی اون چیزی که فکر کنم خیلی معروف کرده این قصه رو اینه که دچار توهمه، یعنی با دشمنان خیالی می جنگه و اینا. این قسمتش معروف تر شده.
خیلی جالب است میگم که این مسئله همین جنگش با آسیاب بادی که دیگه معروف ترین چیزه، باور میکنید که در این کتاب 1300-400 صفحه ای این نیم صفحه کتاب تشکیل میده؟ یعنی یک صفحه هم نیست. همین که شما گفتی این توهم، و بعدم چون کتاب تنزه و در واقع مسخره کرده شوالیا رو، این کار کرده، ولی انسانی که پشت این قضیه هست یه انسان شریف، پاک و انسان دوست و وطن دوسته.
حالا من فکر کنم همچین شخصیتی در مهمانی شما حضورش خیلی جالب خواهد بود. امیدوارم اونجا بذاره توهم نشه.
اولا که سر به سر همه بذاره، بلکه بذاره خیلی هم شوخ‌طبع بوده دیگه خودش. کاراکتر بسیار شیرینه. یا دیگران هم سر به سرش بذارم به خاطر شوت بازی کرده.
حالا میپردازیم به مهمان سوم شما. این یکی عارف قزوینی است که از شاعران و ترانه‌سرایان بزرگ دوران مشروطیت. عارف چرا دوست دارید؟
عارف هم مثل مصدق خیلی نیاز به توضیح نداره، که عشق به وطن در مورد عارف چیزی نیست که پنهون که کسی باشه. حالا بگذاریم که حالا سال آخر زندگیش بد جوری زیر فشار بود و دلزدگی‌هایی داشت و همین عشق به وطن به شکل نفرینه به همه چیز و در واقع ابراز رنج و درد از همه، تا زدن زیر دوران آزادی خواهیش که از هم من شعار کردم فرام کردم به امان کردم که اینا همه از خشم، از خشم سالیان قبل از مرگشه. اینا همه باز جلوه دیگری از عشق به وطن میزنه. اون روزهایی که امید داشت این وطن رو از اون دوران سیاه قاجاری و اون دوره تاریک تعصبات به ویژه مذهبی رهایی میده، تبدیل شد به یه نوع یأس، ولی عشق به وطن توش موند، این عوض نشد. شیوه بیان ابراز این عشق عوض شد تو کار عارف. اینم بگم شد بذاره غیر مستقیم باشه، ما ایرانی ها به ویژه ما آدم هایی که اهل کتاب بودن، این همه دانشی که این از عمق فاجعه اسلامیگری در ایران و از این ملایان و آخوندا و آیت الله ها اینا داشت و به صراحت در اشعارش گفت، چطور ما اینو ندیدیم، خودمون ندیدیم، خود این جامعه ندید اون موقع این همه این نوشت در این مورد. و بعدم فکرم و صادقانات هم همکاری کرد، باز ندیدیم، خیلی هم کردن که ندیدیم. بگذاریم
حالا میپردازیم به مهمان چهارم شما، کلونل پسیان از نظامیهای خراسان بود دیگه. بله بفرمایید.
باز هم دو گفتم به همون دلیل مردم گرای وطن دوستی، یکی از نمونه های درخشان انسان های مدرن منظم و نظامیان شریف بود. شما حساب کن یه آدمی اولین خلبان ایرانیه، در آلمان تحصیل کرده، تو جنگ جهانی اول خلبانی کرده، در کنار این شعر میگه. اولین سرودهای ملی رو برای ژاندارمری خراسان خودش سروده. یه نظامی منظم و از اون ور قلب یک شاعر تو قلب این آدم. نزدیکترین رفیقاش ایرج میرزا و عارف قزوینی. میدونی که عارف قزوینی در واقع شکست درونیش با مرگ کلونل دیگه، یعنی وقتی کلونل کشته میشه عارف از اونجا صحرایی میشه به قول خودش. من موقعی که کلونل رو جنازه‌شو میارن مشهد، بزرگترین تشییع جنازه‌ای بود که در اون زمان انجام شد. بعد اون دو بیتی که روی تابوت کلونل میذارن مال عارفه، که این سر که نشان سرپرستی است، وین گونه رها ز قید هستی است، با دیده عبرتش ببینید این عاقبت وطن پرستی است.
دولت مرکزی به هر حال در اون موقع پسیان رو یک یاغی و خودسر میدونست که حکومت مستقل تشکیل داده در خراسان، و در ذهن خیلی از ایرونی ها هم پسیان اینطوری شکل گرفته بود. ولی شما چهره دیگری از پسیان.
نه آره واقعا خیلی عجیبه، من فکر میکنم همینه، این هم یکی از اون سوء تفاهمات وحشتناک تاریخیه. اصلا یه همچین حالتی نبوده. این قوام السلطنه که حاکم خراسان بوده، که برای خودش اونجا پادشاهی بوده برای خودش، این آدمو به خواست خود نخست وزیر رسمی مملکت
سزیان، اون ازش میخواد که اینو برداره بفرسته تهران، اون میفرسته تهران، ولی وقتی میاد تهران چند ماه بعد تو بازی‌های سیاسی که اون پشت انجام میگیره سزیان میفته و سزیان رو بگن که برو از مملکت بیرون، و بعد اینو از تو زندان، همین قوام السلطنه از تو زندان میکنه، نخست وزیر مستقیم مجلس از تو زندان میارش مجلس، یه همچه آدم کینه توزی که اینه گرفته بوده، به خواست سیزی ها گرفته بوده، فرستاده بوده، این فرمان و حکومت رو اجرا کرده بوده، بعد اون کمر به قتل میبنده، تمام اون خوانین و بری تا بجنورد و اینور و بر همه رو علیه میشونه و اونم در باشو مقاومت بکنه و شیشمانه میشه، هفتمانه میشه، کشته میشه. تو همین فاصله 5-6 ماه کارایی که در خراسان میکنه در زمینه رفاه مردم و آبادانی بی نظیره. بعدها بهش اتهام زدن که با مثلا بولشویک‌ها، اصلا درست برعکس بوده، در واقع همون کاراکتر خود عارف قزوینی بوده در لباس نظامی، یعنی یه شیفته زیاده روی بگم، به همین اومانسی گفتم، نه همشون داشتن همون مردمگرایی افراطی که همشون داشتن، این یه نظامی بود که عارف قزوینی رو شما اگه بکنید لباس نظامی تنش بکنید و جنرالش بکنی میشه این آدم، جوری انگار که این اومده خراسان رو جدا کرده تا میخواسته مثلا خراسان رو مثلا از اینجور بازی ها، اصلا چنین چیزی نیست واقعا تو تاریخ، یه هم چیزی در مورد کل پسیان نیست.
حالا میریم به آخرین مهمان شما، پیران ویسه. میشه حالا از شما بپرسم شما چرا از همه قهرمانان شاهنامه رفتید یک قهرمان تورانی را انتخاب کردید، از سپهسالاران افراسیاب، نه یک ایرانی را؟
پیران ویسه تو تمام شخصیت‌های رزم‌آور و سپهسالاران تنها سپهسالاری است که از نظر رزم‌آوری و اینا در رده همه ایناست، اما از نظر فکری از جنگ گریزانه و تمام تلاشش این هستش که بین دو کشور ایران و توران که در واقع جهان و سوریه اون زمانه، یعنی همه دنیا تقسیم شده بین دو کشور، تلاشش این است که بین دو تا آشتی باشه و جنگ و خونریزی نباشه، برای اینکه تو این جنگ و خونریزی هزاران هزار سپاهی از دو طرف هر بار کشته میشن و خونه ها نابود میشه و کاشانه ها باهاش کشیده میشه، و این تنها سپه سالاری است که تمام عمرشو تمام تلاشش تو این کار میکنه و آخرش هم درست به همین دلیل نابود میشه، هم برادرانش هم فرزندش هم خودش در این آتش میسوزن. دیالوگ رستم و پیران یکی از قوی ترین صحنه های شاهنامه است. فردوسی به لحاظ این خودش خداوندگار خرده، ارزشی که برای خرد پیران ویسه قائله و برای کاراکتر سولجو اون قائله باور نکردنی در شاهنامه. اصلا غمی که در قلم فردوسی هست وقتی از مرگ پیران میرسه باور نکردنی سپهسالار دشمنه، باور نکردنی کاراکتر فردوسی. این همه احترام به شخصیت سپهسالار دشمن گذاشته به خاطر خردورزی و سولجویش.
بسیار خوب. حالا آقای علامه‌زاده، شما برای این پهلوان خردورز و کلونل پسیان، عارف، دونکیشوت و محمد مصدق در این مهمانی شام که براشون پکادو لوسیا پخش میکنید غذا میخوای بینا چی بیده؟ یعنی آقای غذا میخوان؟
بله، من یه غذای مندرآوردیه که خودم خیلی معروفه و هر کس تو خونه من اومده در 30 سال گذشته 40 سال گذشته اسم اینه شنیده. اسمش هست کفسوز.
چی؟
کفسوز.
کفسوز.
و کفسوز بر یعنی کفش سوخته است.
کفسوز. خب چیه این کفسوز آقا رضا؟
این میگم اونایی که بخوان مثلا یه جور دست کم بگیرن این غذای منو، بعد که میخورن و خوشون میاد بعد بخوان نمیخوان خیلی حال بدن، میگن که مثلا خب این که همین که تاس کبابه که فرق میگردن، فقط بوی دود میداد. مثلا علتش هستش که این تهش ویژگیش اینه که شما بسیار چی داری توش میچینی از سیب زمینی و اینا، برای با چندین ردیف پیاز زای گرد گنده ته دیگ بچینی و این بعد از اینکه پخته شد طوری اینو بپزی که این آتیشی که اون زیره این پیاز کف این دیگ شما رو بسوزونه، بعد این طعم و این چیز این پیازه بره تو خورد باقی این غذا. حالا اون دیگه میشه تو شاید شما کدو بذاریم، بادمجون بذاریم، غیر از سیب زمینی و گوجه فرنگی و گوشت میتونیم چیز دیگه هم اضافه کنیم بذاریم. من این غذا از این نظر که نه فقط تو این دنیای اساطیری و دنیای چیز نبوده، دنیای واقعی هم چون وجود نداره میخوره به اینا، چون اینا خودشون با هم یه جورایی چیز هم دیگه، یعنی یکی از اساطیر اومده، یکی از تاریخ معاصر اومده، یکی از قصه اومده.
بله
اینکه یه غذایی که اونم مثل اینا از یه جا نیومده میتونه کمک بکنه.
غذای غیر معمول به اصطلاح.
آره بالاخره بندرآوردی.
بندرآوردی. خیلی خوب.
ولی خوشمزه. نه ولی خوشمزه.
ولی خوشمزه. حالا آقا رضا در مهمانی شام مهمانات نشستن و کفزوز تو رو میخورن، امیدوارم خوششون بیاد. حالا در این مهمانی شام بین این پنج نفر که از نظر شما همه انسانگرا هستند و وطن دوست، بحث بین اینا بر سر چیست و شما و اونا؟
دقیقا راجب همین دوتایی که شما گفتی، همین دوتایی گفتی صادق جان، دقیقا راجب همین صحبت میکنن. هر کدوم راجب مردم دوستی در دوره خودشون و در زمان خودشون من صحبت میکنن که مثلا دون کیشوت رو 400 سال پیش مردم دوستی چجوری بوده، پیران ویسه 500 سال پیش چجوری بوده، کلنپسیان که میدونه میگه مردم دوستی جز همونجور اون گفته که این عاقبت وطن پرستی است، این بلافاصله مرگ و گلوله در پیشانی است. عارف قزوینی از مردم دوستی و رنجی که سال آخر عمرش کشید میگه. به هر حال درد مشترک دارن یا دغدغه مشترک دارن و این دغدغه فکر میکنم در حرف اولین نفر که باز بکنه که چی کشیده از این عشق به مردم و وطنش، اونای دیگه هم سردردشون وا میشه دیگه. مصدق که دیگه از اون سالهای احمد آبادش میگه و دمکی شد از اینکه آخر سر شکست خورد ناچار شد بنش بره تو رخت خوابش بمیره، به جایی که همه عمرش آرزو داشت که در عرصه نبرد مثل شوالی ها کشته بشه. و عارف قزوینی به اون وضعیت رو بگم پسیانم که گلوله در شقیقه، و پیران ویسم که تگودرز با جوبین زره پولادی نشه میدره و مرگی تلخ به خاطر نفرت از جنگ دوچارش میشه. اون موسیقی لطیف پاکو دو لوسیاس که من فهم کنم یه ذره این صحنه بحث اینا رو قابل تحمل کنه و اون خوشمزگی غذای من که یادم هست بگم که بسیارم تنده، یعنی هم فلفل زیاد داره هم نهک زیاد داره. امیدوارم هیچ کدوم اینا این بیماری های ما رو نشه باشن که با فلنبک مثل نشه باشن، چون من برای اینکه شاید برای اینکه پنهون کنم که غذا چیه تا دلت بخواد بهش فلنبک هم میزنم که خیلی مزایای دیگهش معلوم نشه.
بسیار خوب، من فکر کنم مهمونی خیلی خوبی خواهی داشت با این مهمونا و این موسیقی زیبا و غذای من درآوردی خودت به قول معروف. ولی آقای رضا علامه‌زاده وقت ما داره تموم میشه، خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
یک دنیا متشکرم از عزیزم، موفق باشید.
Thank you. فردا همیشه